بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره حدیث امان بود که مرحوم امام شرف الدین در کتاب المراجعات به دنبال حدیث ثقلین و حدیث سفینه نوح و حدیث باب حته به حدیث امان اشاره کردند و یک نمونه از این حدیث را از کتاب المستدرک حاکم نیشابوری نقل کردن به عنوان شواهد و ادله برای اینکه چرا ما مذهب اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کرده ایم در عقاید و احکام دین و پیرو به مذاهب مشهور اهل سنت نشده ایم. به این پرداختن در جلسه گذشته عرض شد که این حدیث از 8 نفر از صحابه روایت شده. مشهورترین متن حدیث عبارت است از این قسمت از حدیث یا این روایت که النجوم امانون لأهل السماء و اهل بیتی امانون لامتی، که بیشترین نقل این متن هم از سلمت ابن اکوع که از حدود همشاید که ظاهرن 17 مورد این را نقل کرده بودن، 17 طریق. این هم یک نکاتی بود که در جلسه قبل بحث کردیم. بعد منابع نقل حدیث را هم اشاره کردیم، کتاب‌های معتبر اهل سنت از قرن دوم تا قرن ششم، و بعد هم اشاره شد به این که این حدیث از نظر سند از چند جهت اعتبارش را میتوانیم ما احراز کنیم و اون را یک حدیث معتبری، حالا فعلا رو موازین اهل سنت داریم بحث میکنیم و بر اساس روایاتی که در منابع اهل سنت و از طرق اهل سنت نقل شده. یکی این که مشمول قاعده کثرت طرق هست، که اگر چنانچه یک حدیثی طرق مختلفی داشته باشد، ولو این که این طرق هر یک به صورت جداگانه از شرایط صحت برخوردار نباشه، ولی مجموعه اونها هم را تقویت میکنن یکدیگر را و این را میگویم حدیث حسن و به آن عمل میشود، یعنی از نظر مقام عمل، مگر اینکه حالا یک معارضی پیدا بکنه که اون بحث دیگری است. از جمله کسانی که این حدیث را با این ویژگی توصیف کردند و اون را الحسن دانستند، گفتیم که سیوطی است. در کتاب الجامع الصغیر این را از سلمت ابن اکوع نقل کرده و اون را حسن شمرده است. عبدالرؤوف مناوی هم یا مناوی هم در کتاب فیض القدیر که شرحی است بر الجامع الصغیر جلد ششم صفحه 367 گفته است که این حدیث از این حدیث را طبرانی و مسدد و ابن ابی شیبه نقل کردن، اسانیدشون ضعیفه، ولی تعدد طرق چه بسا یسیره حسنا، یعنی همون حرف سویتی را ایشون هم تأیید کرد. دومین جهت برای صحت این حدیث این بود که حاکم نیشابوری این روایت را، این حدیث را تصریح کرده که این رجالش صحیحند، ولیکن در بخاری، در کتاب صحیح بخاری و مسلم نقل نشده. بله، این نکته را هم عرض بکنیم که جناب حاکم نیشابوری حدیث سفینه را در دو جا، این دو تا حدیث نقل کرده، حدیث امان. یکی همین است که در کتاب المراجعات آمده، جلد المشاهد خدمت سوم بود که قبلا منبعش رو نقل کردیم، کتاب المراجعات، اون کتابی که حالا بنده دارم با پاورقی های ذهبیست، جلد سوم صفحه 261، اونی که در کتاب المراجعات آمده و قبلا اشاره شد که راویش هم المنکدر هست، المنکدر محمد ابن المنکدر، از المنکدر که از صحابه است ایشون نقل کرده، اونیست که در کتاب المراجعات همین جلد سوم به صلاح از مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 261 نقل کرده. اما ایشان در بله این چاپه، حالا قرید این که من از چاپ خودم، این که من خودم دارم، عرض کردم با پاورقی های ذهبی هست که در واقع تلخیص مستدرک هم ذیل این کتاب چاپ المستدرک آمده، یعنی اون اظهار نظرهایی که ایشون دارد از کتاب تلخیصش اینجا آوردم. ایشان این همین حدیث را البته از یک راوی دیگری غیر از این هر میشود که از جابر نقل کرده، از جابر ابن عبدالله انصاری. حالا اونم متنشو میخوانم چون قبلا خونده نشده. قال رسول الله، یعنی جابر نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این آیه را پیامبر خواستن تبیین یا تفسیر بکنن، و انه لعلم للساعه، این آیه شریفه، و انه لعلم یا لعلم دو تا قرائت داره، للساعه که مربوط می شود به حضرت مسیح سلام الله علیه که یکی از نشانه های قیامت یا از اشراط ساعت این است که حضرت مسیح برمیگرده و در همون زمانی که حضرت مهدی سلام الله علیه قیام میکنه، حالا این آیه مربوطی است به مسیحه. پیامبر طبق این روایت اینجور فرموده، فقاله، یعنی فقال النبی، النجوم امان لأهل السماء، النجوم امان لأهل السماء، فإذا ذهبت اتاها ما یوعدون. ایست که این آیه هم مربوط به اشراط الساعه است و برپایی قیامت. پیامبر فرمود بله، این ستارگان و نجوم اینها امانن برای اهل آسمانی، تا اینا هستن اهل آسمان دارن زندگی میکنن، نظام این عالم برقراره. فاذا ذهبت، وقتی که این نجوم از بین برن، اتاها ما یوعدون، یعنی آسمان، اتاها ضمیرش میخوره به سما، آسمان یا حالا اهل سما، اینها اونچه که وعده داده شده بود میاد. یعنی چی؟ یعنی که نظام عالم به هم میریزه و دیگه دنیا تمام میشه. و انا امان لاصحابی ما کنتو، من هم امانم برای اصحاب خودم، فاذا ذهب تو، من که از بین اصحابم بروم، اتاهم ما یوعدون. حالا این اتاهم ما یوعدون، مثلا خب من رهبر اینا هستم، تا هستم دارم رهبری میکنم اصحابم را، اختلافی چیزی وجود پیدا نمیکنه. اما من که بروم، بعد اون چیزایی که حالا وعده داده شده و اختلافات و امثال اینا مثلا رو خواهد داد. و اهل بیتی امان لامتی، وقت من که میروم، اون رخدادهایی که حالا وعده داده شده که مسائلی به وجود میاد، اختلافاتی به وجود میاد، اینا رو خواهد داد. حالا امان داریم یا نداریم بعد از من؟ ادامه فرمودن و اهل بیتی امان لامتی، یعنی من که میروم بدیلی هست، یعنی یک باز امانی وجود داره که اهل بیت من باشه. اما فاذا ذهب اهل بیتی اتاهم ما یوعدون، وقتی اهل بیت منم دیگه در روی زمین نباشند، از بین بروند، از روی زمین نباشند، اتاهم این امت مرا ما یوعدون، دیگه عالم از بین میره و دنیا تمام میشه. این را ایشان جناب آقای حاکم نیشابوری از کلام خدمتون در جلد بله ما رو گفتم جلد چندم، حالا این را جلد دوم بنویسید چون دو جا نقل شده، این جلد دوم صفحه 486، جلد دوم 486 حدیث شماره 3676. این که شماره و اینا را میگم که بعد پیدا کردنش دیگه آسون باشه، این چاپ ها جلد ها صفحه ها اینا با هم فرق میکنه، یکی از بهترین پیدا کردن حدیث همین شماره حدیثه دیگه، آدم راحته. شماره 3676 این شماره حدیثه. متن حدیث هم اینطوری است، حالا من چیز را نکنم رجالش را، حدثنا ابوالقاسم الحسن بن محمد السکونی بالکوفه، حدثنا عبید بن کثیر العامری، حدثنا یحیی بن محمد بن عبدالله الدارمی، حدثنا عبدالرزاق، انبأ ابن عیینه، ان محمد ابن سوقه، ان محمد ابن المنکدر، ان جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله، همین کلام خوندیم، صلی الله علیه و آله و سلم، و انه لعلم یلعلم لعلم للساعه، فقال این حدیث، ان نجوم امام لحدیث تا آخر. بعد آقای حاکم میفهمد صحیح الاسناد ولم یخرجاه، یعنی این از در سند صحیحه ولیکن بخاری و مسلم این را روایت نکردن. حالا ذهبی اینجا در تلخیصش در ذیل این حدیث میگوید از انه موضوعا، من به گمانم میاد که این حدیث از احادیث موضوعه هست، یعنی مجعوله، درست نیست با این تعبیرها، قاطعانه نمیگه که این مثلا موضوعه یا ضعیفه یا درست نیست، میگه گمان میبرم از انه. و عبید متروکن، عبید اون راوی هست که اون در واقع آقای حاکم از ابوالقاسم حسن ابن محمد سکونی نقل میکنه، او از عبید ابن کثیر، پس بنابراین شیخ این حسن ابن محمد سکونی که حاکم حدیث را از اون نقل کرده، اون شخص این آقای ذهبی میگوید چی؟ میگوید متروکه. عبید ابن کثیر عامری که دومین فردیست که حالا از حاکم، اگه بریم جلو، حاکم از حسن ابن محمد سکونی نقل میکنه، او از کی نقل میکنه؟ او از عبید ابن کثیر عامری. آقای ذهبی میگوید که و عبید متروکن والآفت منه، یعنی اشکال این حدیث هم به بقیه بر نمیگرده، بقیه ی رجال این حدیث مشکلی ندارن، آفت و مشکلی که وجود داره مال همین عبید است، عبید ابن کثیر عامری. این حد فرمودید، پس این حدیث را جناب حاکم تصحیح کرده ولی جناب آقای ذهبی درش خدشه وارد میکنه، نه قاطعا با این تعبیری که خدمت رو خوندم از اون نهو که موضوع است، علتش هم که این آقای عبید ابن کثیر عامری است. خب این همون تعلیقه است دیگه، همون آدرس مستدرک که عرض کردم، پاورقی، چون تلخیص المستدرک را پاورقی های این چاپ المستدرک آوردن پاورقی نوشتن، بنابراین حاشیه کلام ذهبی شد تلخیص المستدرک، در حاشیه در تعلیقه خود مستدرک آدرس شده. حالا این آقای عبید ابن کثیر کی هست که آقای ذهبی میگوید که ایشون متروکه؟ درباره ایشان مطالبی وجود داره. ابن عدی ادعا کرده است که ایشون دارای حدیث منکره، یعنی این آقای عبید ابن کثیر عامری ابن عدی که از رجالیین اهل سنت هست، ایشون ادعا کرده است که ایشون احادیث منکر داره، یعنی در روایات که نقل کرده روایات منکر را روایت کرده. کتاب الکامل فی الضعفا جلد پنجم صفحه 351. پس این یک سخن درباره این عبید ابن کثیر که ابن عدی اینجور میگه. دیگران درباره ایشون سکوت کردند، چیزی نگفتند، یا اینکه سخن همین آقای ابن عدی را نقل کردند، یعنی وقتی برخورد کردند به ایشان گفتند که ابن عدی اینجور گفته، گفته که این یروی احادیث منافیر و منکر. خب حالا آقای ابن عدی که میگوید که ایشون حدیث منکر داره، شاهدی آورده که این را مستند کرده باشه؟ نه. حالا حرف ایشان هم اینجا آقای وقتی کسی نقل میکنه میگه بله فلان حدیث مثلا از چیزاییست که ایشون نقل کرده و اینا منکر هست، همجور ادعا کرده که ایشون حدیث منکر نقل کرده بدون اینکه شاهدی برای حرفش بیاره و اثبات بکنه، نمونهی بیاره، همطور ادعا کرده. خب این چه فایده ای داره؟ یعنی حالا اگر یک کسی همجی را ادعا کرد که فلان کس حدیث منکر نقل کرده، خب در مقابلش حاکم هم میگه نه صحیحه، یعنی ایشان این شخص را معتبر میدانه. خب ایشون هم یه شخصیه دیگه، اون هیچ دلیلی هم نیارده که معارض این باشه، یه داست. آقای حاکم نیشابوری ایشون را تصحیح میکنه، اون آقا میگوید که این حدیث منکر نقل کرده. نه نمیگم حدیث منکرش چی هست که ببینیم کدام حدیث منکر رو نقل کرده. این رو من تمام بکنم بعد فرمایش حضرت عالی رو بهش می‌پردازم. سابقه این نداره که ما بفهمیم منشأش چی هست، همینطوری یک مرتبه اینجور شد. بله از اون باب باشه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پس نکته اول این شد که ابن عدی که میگوید ایشون حدیث منکر نقل کرده، نوع اون حدیث را بیان نمی کنه. در مقابل حاکم ایشون را حدیث را که نقل کرده، همین راوی هم در سند هست، با وجود اینکه این راوی یعنی عبید ابن کثیر وجود داره، این را صحیح میدانه. این معنیش این است که از نظر حاکم این آقای عبید ابن کثیر مشکلی نداره. حالا یا این است که نقل حدیث منکر بر فرض ایشون داشته باشه قطع حساب نمی شود از نظر آقای حاکم، یا نه حالا حدیث منکری هم که ادعا کردن ثابت نیست، پس مشکل ایشون چیز دیگر که نیست که مثلا بگوین که حفظش مشکل داره، یا این که فردیست که در مذهبش مشکل هست، ثقه نیست، یعنی صدوق نیست، صادق نیست. آخر وقتی یک کسی را قطع میکنن در مقابل مدح، اگر در مقابل مدح قدحی باشه این پنکه رو میشه خاموش کرد، این پنکه ای که اینجا هست کلیدش کل آسان. در مقابل یک مدحی قدحی، مدحی اگر قدحی باشه اصطلاح میگن قدح مفسر، یعنی وجه داشته باشه. حالا اینجا وجهش اینه که ایشون گفته است که این راوی منکر بوده. خب مثلا حاکم نیشابوری که این را قبول میکنه این دو حالت داره. یک حالت این است که راوی منکر بودن به تنهایی دلیل بر ضعف راوی نمی شود. یه وقت مثلا قدح از قبیل چیه؟ از قبیل جرح، یا قدح از قبیل اینه که ایشون حافظش مشکل داره، این حفظش مشکل داره. بله این دیگه احادیثش قابل اطمینان نیست، نه این حدیث نه هیچ حدیثی، چون خصوصیت نداره که وقتی که یک فردی ضعف حافظه داشته باشه احادیث از اعتبار میفته، به تنهایی به درد نمیخوره مگر یه معیری چیزی داشته باشه. این یک قدح هست، این قدحی که خیلی سرسنگینه، یعنی دیگه این روایت هر روایت دیگه رو از کار میندازه. ببخشید من زحمت کشم. یا این است که میگن که این فرد از نظر دین و رعایت به این که به صلاح دروغ نگه، پرهیز از دروغ نمی کنه به لحاظ اخلاق دینی که بیشترش هم مسئله صدقه، این صدق نداره، راوی صدوق نیست بلکه کاذب، متهم است به کذب. بله اگر چنان چیزی که راوی متهم به کذب باشه، دقت می‌فرمایید، اینم تمام احادیثش زیر سوال میره دیگه، فرق نمی‌کنه این حدیث باشه یا حدیث دیگری. این گونه قطعها قطعهای خیلی سنگین است. اون وقت اگر یک نفری که اون معتبر است، یه شخصی که اون شخص خودش معتبره، این شهادت را بده، از باب اینکه این شهادت داده است که این آقا مثلا صادق نیست یا این شخص حافظش مشکل داره، این شهادت این آقا میشه معتبر. دقت فرمودید، اون که شما میفرمایید به خاطر این که اگر چنانچه مثلا نجاشی کسی را تضعیف کرده، شیخ مفید یا شیخ طائفه یا دیگری تضعیف کرده، حالا تضعیفش چی هست؟ یه وقت اصلا وجهی نداره، همین گفته ضعیفون. این ضعیفونهای اینجوری اگر توثیق داشته باشه به درد نمیخوره، اون توثیق مقدم. از تعارض واقع بشه بین توثیق و تضعیف، اگر تضعیف وجهی نداره، همینجوری گفته ضعیفه، ما نمیدونیم چرا گفته ضعیفه، اون میشه مجمد. ولی اینی که گفته از توثیق، لابد حساب کرده که گفته توثیق دیگه، همین علکی که نمی آمدن افراد را توثیق کنن. اون ممکن است که جرح کرده، گفته ضعیفه، یه چیزی بوده که حالا اینا همه ما هم داریم، اهل سنت هم دارن ها، گاهی وقتا یه کسی از یه کسی از فکرش خوشش نمیاد، مثلا میگه این مبالغه میکنه، فلان میکنه، مثلا این اینا قطع نمیشه برای فرد. اینو رو عقیده و دیدگاه های در واقع مذهبی، یکی قائل مثلا برشد که صفات خدا عین ذات است یا زائد بر ذاته، بگن نه چون این آقا میگه صفات خدا زائد بر ذاته، من حرفاش قبول نمیکنم، یه حرف بی خود میزنه، اینا قطع حساب نمیشه برای خاطر اینا معیار نیست در نقل روایت. اما اگر گفتش که حافظش مشکل داره، چرا؟ این در حدیث نقش داره. اگر گفتش که این پرهیز از کذب نداره، این وجهش رو بگید. اما اگر همجوری گفته ضعیفه، ما نمی‌دونیم چرا گفته ضعیفه، چند تا احتمال داره، شاید وجه ضعفش همون چیزاییه که مثل در بین شیعه همینا بایی بوده که میگفتن فلانی غالیه، یه مقدار راجع به اهل بیت علم غیب و اینها را قائل بود، میگفتن این غالیه، این کلاش غالیه، یعنی وجه ضعفش را این بینستن که ایشون نسبت به اهلی مثلا که علم غیب دارن اهل بیت. این آقا عقیدش این بوده است که نباید اینقدر مراجع به ائمه معتقد باشیم، لذا این آقا را قطع کرده. پس این گونه قطع ها اگر حالا گفته باشه یک، یا نگفته باشه مبهم باشه، یعنی وجه چیزش اون زرد جرحش و قدحش مبهمه، ما نمیدونیم چرا، اما نقطه مقابل افراد معتبر توصیح کردن. فرض بفرمایید که مثلا نجاشی تضعیف کرده، گفته ضعیف، اون وجهش نگفته، اما ابن قولوه یا مثلا فرض کنید که شیخ مفید یا صدوق توصیح کرده، این مقدم میشه. خب مگر اینکه اون وجه ضعفی که عرض کردم گفتن وجه ضعف سختی سنگین باشه، وجهش گفته باشه، وجهش هم بگه که آقا این آقا مثلا پریز از کذب نداشته، مأمون فی الکلام نبوده، امین نبوده، امانتدار، متهم به این هست، یا متهم به اینه که حافظه خوبی نداشته، فراموشکار بوده، امثال اینا. اونا چرا اگر چنانچه ضعفش را مثلا هم که مثال زدم نجاشی گفته باشه ضعیفه به این دلیل، اون وقت اون توصیق صدقانه از کار میفته. اونها دقیق فرمودید اینا قاعدهش اینجوریه. حالا در ما نحنفی اینا نیست، اونی که در ما نحنفی داریم گفته این احادیث منکر نقل کرده. خب ببینیم آخر حدیث رو باید نقل میکرد چی هست، شاید اون منکر میدانه. دقیق میکنید مثل همین که هست کردن مثلا در بین شیعه میگه آه این احادیث منکر نقل کرده، مثلا چی نقل کرده؟ احادیث نقل کرده است که اینا قائلن به این که اهل بیت یا ائمه اصلا علم غیب میدانه، اونا منکر میدانه این آقا. دقیقاً اون منکر نیست. یعنی اگه اینا به سفاری به دست شیخ ما بود میگن این منکر نیست، ائمه علم غیب به اذن الله داره، چه اشکال داره؟ پس نگفته است که این حدیث منکر چی هست و ما درباره اش تصمیم بگیریم ببینیم که چیه، این قابل این است که بشه اعتناب بشه یا نه. اون وقت پسش مبهم، یعنی قدح مفسر نیست، مفسرش به درد نمیخوره. اینو ولی گفتم منکر، اگه ذکر منکر کرده بود چرا؟ یعنی شاهد آورده بود که فلان مطلب را نقل کرده. خب ما میرسیم فلان مطلب را میدیدیم ببینیم واقعا منکره یا آقا منکر میدانه. وقت در مقابل حالا حاکم صاحب رأی، صاحب تشخیص، صاحب نظر این شخص را صحیح دونستن روایتش را. حالا یا این دو حالت داره، یا روایت منکر داشتن را که کسی در یک جای یک حدیث منکری نقل کرده این را مخل نمیدانه که همه احادیثش دیگه خراب بشه. اگه دیدیم یه جا حدیث منکر، دو جا، سه تا نقل کرده، دیگه بقیه احادیث هم که ما نمیدونیم اینا منکر حسن یا نه، اینا را هم به چیز بزنیم، به نقد بکنیم، یا ما این مبنا را قبول نداره. که اینکه درست هم همینه، صحیح هم همینه. حالا اگر یک فردی یه جا احادیثی نقل کرده است، بعضی از اینها رو یک کسی منکر میدانه، با دلیل نمیشه که همین احادیث منکر باشه. میام سراغ محتوای این حدیث. وقتی میبینیم که محتوای این حدیث از طرق مختلف نقل شده و شواهد بسیار داره، چرا دیگه منکر باشه؟ یا مبناش این است که اصلا فرض کنیم این آقای عبید بن کثیر ناقل منکر، منکری نقل کرده باشه. خب کرده باشه، این که حالا اینجا نقل کرده چرا منکر باشه؟ ما خودمون داریم حدیث پیش چشم ماست میبینیم. یا مبناش این بوده، یا اصلا براش محرز نبوده که ایشون راوی منکر بوده باشه، چون ابن عدی هم که نام نبرده است که. پس این دو حالت داره. یک نکتهش اینه که این سخن آقای ذهبی که حالا آمده از گفته است که از اونهو موضوعا مشکلش هم همین آقای عبید هست و العافت منه، هم میگیم که این یک نکتهش اینه که ابن عدی گفته حدیث منکر نقل کرده، نگفته چیه اون حدیث منکر، اهمیتی نداره. یه غیر از اونه که یک کسی تضعیف کرده باشه، عرض کردم بگوید که ایشون امین نیست مثلا، یا مثلا فرض فرمایی که ایشون حفظش مشکل داره.
این حدیث
ما
یک طرق مختلف نداره.
بله؟
این حدیث طرق مختلف داره.
خب نه، حالا ما میخواییم همین طریق نه، حالا فعلا اینی که حاکم نیشابوری نقل کرده، آقای ذهبی آمده به این خدشه کرده، ما میخوایم ببینیم آیا این حدیث جناب حاکم درست قابل قبوله یا نه. همینی که حاکم نیشابوری صحیح دانسته، آیا این سخن ذهبی را بپذیریم به عنوان یک کسی که میخوایم اینجا انتخاب رأی بکنیم، حالا شیعه سنی نداره، یا حرف حاکم را میگیم. حرف ذهبی فعلا زورش نمیشه به حرف حاکم، چون چیزی نیاورده، گفته که از اون نهو موضوعا و عبید متروک کن. میریم سراغ عبید. عبید را که میریم بررسی میکنیم در کتاب ها، میبینیم تنها مطلبی که هست از ابن عدی. ابن عدی ایشون را در الکامل و فضعفا آورده، گفته او دارای حدیث منکر است، دارای حدیث منکر باشه. فرض کنیم حالا چه رفت داد که همه احادیثش منکر باشه دیگه، این که دلیل که نمیشه که اگه یک نفر یک جا حدیثی نقل کرد که منکر، حالا منکر چی از اون حدیث منکر نقل نکرده؟ شاید او خیال میکنه که منکر است، یعنی یک مطلبی را چون عقیده اش این است که درست نیست، نقل اون رو منکر میدونه. خب این نزد یک رجالی دیگر نه، این مشکل نداره. مثل اون مثالی که عرض کردم راجع به قلوب و اینجور چیزا. خب این یک نکته. ثانیا نسائی، نسائی نیست در کتاب سنن خود از این آقای عبید ابن کثیر عاملی روایت نقل کرده، پس متروک نیست. این که ذهبی میگوید متروکون ازش روایت نقل نکردن متروکه، خب یکی از آقای نسائی صاحب در واقع یکی از سه های ششگان سته است دیگه سنن. پس یک وجه هم دیگه اینه که آقای نسائی در سنن خودش ازشون نقل حدیث کرده. یعنی فرمودید این مطلب را منبع تهذیب الکمال مزری، تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 116. خب نه نقل نکردن دیگه، میگه یعنی شرایط از نظری ایشون شرایط اونها را داره، ولی که لم یخرج جاهو، اونا روایت نقل نکردن، ولی که آقای حاکم میگوید همون شرایطی را که رجال بخاری و رجال مسلم دارن این داره از نظر ایشون، اما روایتش اونا نقل نکردن، اونا که همه روایت صحیح را که نقل کرده بودن نه در صحیح نیامد. بسیار، پس این نکات بود، یعنی ثابت نمی کند که این الان ما بخوایم تصمیم بگیم راجع به این روایتی که حاکم نقل کرده است که از جابر بن عبدالله، میگیم خب این حرف حاکم خدشه‌ای نداره فعلا، چون این مطلبی که آقای ذهبی گفت وجهی نکته‌ای که بتواند این نظر حاکم را خدشه‌دار بکنه از کار بیاندازه، این در حد نیست. پس ما میگیم که این یکی از نقل‌های صحیح است که رو موازین خود اهل سنت این یکی از راست که صحیحه، این یکیش که حاکم نقل کرده. یکی هم اون روایتی هستش که حالا به عنوان نمونه ها یکی هم اون روایتیه که از سلمت ابن الاکوع عرض کردیم خدمتون که مشهورترین هم هست. این را سندش اینطوریست، المسند الرویانی، محمد ابن هارون الرویانی، که ایشون مسندی دارد به نام مسند الرویانی. خب خود این آقای الرویانی که صاحب مسند هست، محمد ابن هارون، ایشان آقای ذهبی، خود همین ذهبی که الان داشتیم باهاش صحبت میکردیم، در کتاب سیر و اعلام نبلا اونجا ایشون را با این عناوین مطرح کرده، عنوان زده، گفته الامام الحافظ از ثقه صاحب مسند المشهور. پس این خود این آقا که فرد معتبری است، یعنی این آقای محمد ابن هارون ابوبکر الرویانی، متوفای 307 هجری قمری، پس این شخصی که صاحب المسند هست که خود آدم معتبری است، امام و حافظ و ثقه و صاحب مسند مشهور، ایشون از که نقل کرده؟ ایشون نقل کرده از امر، از امر، که این امر امر ابن علی ابن بحر ابو حفص فلاس، چین شخصیه، پس شیخ این آقای رویانی که از اون نقل کرده این فرد است، امر ابن علی ابن بحر ابو حفص الفلاس، ایشون متوفای 249. این چه شخصیتی است؟ نسائی او را توصیف کرده، او را ثقه و حافظ و صاحب حدیث معرفی می کند. این مشیخت النسائی، مشیخت النسائی صفحه 60. ابو حاتم رازی که یکی از به اسلام متشددین هست، ابو حاتم از آدمایی که سخت افراد را تأیید می کند و توصیف های ایشون دیگه مورد قبوله، تضعیف های ابو حاتم را قبول نمی کنن، یعنی میگن چون آدم متشددی بوده، اما توصیف هاشو میگن هر کس بهشون توصیف کنه قابل قبوله. بنابراین آقای ابو حاتم هم او را صدوق دانسته است. تهذیب الکمال، منبع تهذیب الکمال جلد 23 بله صفحه علمی شاید خدمتون که بله بجرده این اشتباه نشه، ابو حاتم هم او را صدوق می داند. نه این تهذیب الکمال نیست، همون سیر و اعلامه، سیر و اعلام نای ذهبیه جلد 11 صفحه 470. پس این هم شخص دوم. تا اینجا حالا بس حدیث مشکل نداره، صاحب المسند که کارش درسته از نظر آیون اهل سنت. عمر ابن علی ابن بحر ابو حفص فلاس، او هم که دیدید فردیست که شخصیت قابل قبولیست موثق. میرسیم به فرد بعدی، از کی نقل میکنه؟ او از ابو عامر. ابو عامر کیست؟ ابو عامر قران ابن تمام، قاف و ری و الف و نون، قران ابن تمام که متوفای 181. این کیه؟ این شخصیت ابن معین و ابو حاتم و دارقطنی و احمد ابن حنبل همه ای را توصیف کردن. پس ایشون هم فرد هم شاید که معتبری است، آقای ابو عامر، ابو عامر قران ابن تمام متوفای 181. این آدرس توصیقای ایشون تهذیب الکمال اون که عرض کردن اینجاست، تهذیب الکمال جلد 23 صفحه 559. پس این شخص هم مشکل نداره، از اینم عبور میکنیم تا اینجا. میرسیم به کی؟ موسی بن عبیده، یعنی فرد بعدی که ابو عامر از اون نقل کرده موسی بن عبیده است. موسی بن عبیده کیست؟ موسی بن عبیده ابن نشید، به تای دست دار، متوفای 152. این کیست؟ این شخصیت درباره این شخصیت اختلافاتی وجود داره، یعنی رجال دین اهل سنت یک دست درباره حرف ندارن، حرف مختلف دارن. از جمله ابن عدی، همون ابن عدی که قبلا اسمش برده شد راجع به اون شخص قبلی، ایشان گفته است که این آقا از موالیان عمر ابن خطاب بوده. عجلی و وکیع ابن جراح او را ثقه دونستن، گفتن موثقه. ابن سعد در طبقات کبرا جلد 10 صفحه 407 او را اینجور توصیف کرده، ثقتان کثیر الحدیث، ثقتان کثیر الحدیث. بزار او را خیار الناس و از عباد دانسته، البحر الزخار جلد 9 255. اینم تا اینجا توصیف کردن، مدح کردن. اما برخی در مقابل گفتن ایشون منکر الحدیثه، باز در سراغ همون بحث منکر الحدیث هست. خب کی این را معرفی کرده؟ در تهذیب الکمال جلد 29 صفحه 4 این دربارش آمده که بعضی ها گفتن که ایشون منکر الحدیثه. یحیی ابن معین که از رجالیین بزرگ اهل سنته، گفته است که ایشون کذاب نبوده ولی روایات منکری را از عبدالله ابن دینار نقل کرده. پس حالا اون آقا که گفته بود را منکر الحدیثه، ایشون هم گفته است روایات منکری را از کی؟ از یک نفر به نام عبدالله ابن دینار، از او روایات منکر نقل کرده. اینم یک حرف. ابو داوود صاحب همون یکی از کتاب سنن، ایشان ابو داوود گفته است غیر از این روایاتی که از عبدالله ابن دینار نقل کرده بقیه احادیثش مستوی هست، خوبه. پس استثناء کرده، دقت می‌فرمایید؟ یعنی اون روایاتی که ایشون موسی بن عبیده از عبدالله ابن دینار نقل کرده ایشون رو گذاشته کنار، که ابن معین هم گفتش که اینا چی هستن؟ منکرن، احادیث منکره. ابو داوود هم گفته اینا بذاریم کنار، بقیهش مستویه، یعنی قابل قبوله. پس اینم یک سخنی است درباره این شخصیت. کتاب التکمیل، کتابی است به نام التکمیل فی الجرح و التعدیل ابن کثیر دمشقی، هر اونجا ایشون آورده این مطلب را، جلد 1259. این سخنان مختلفیه که درباره این شخص یعنی موسی بن عبیده آمده. حالا اگر همین مقدار نقلایی را که آوردیم ملاحظه بفرمایید، آدم بخواد تصمیم بگیره بین این توصیف‌ها و این تضعیف‌ها، خب می‌بینید توصیف‌ها می‌چربه دیگه، یعنی تضعیف اونچنانی که نداشیم بنده خدا. خیار و ناس و از عباد و صدوق هست و ثقه هست و اینا همه متن بود، متن‌های خیلی قوی داره. تنها ضعفش چیه که تضعیف کردن؟ گفتن که ایشون منکر الحدیث. برخی آقای ابن معین هم گفته است از یک نفر نام برده، اون یک نفر کیه؟ عبدالله ابن دینار. باشه، این روایت که از عبدالله ابن دینار نیستش که، این روایتی که اینجا ایشون نکرده است، این را از الیاس ابن سلمه نقل کرده. الیاس تابعی است، فرزند هم سلط ابن اکبر. این که از عبدالله ابن دینار نیست، پس چه مشکل داره اینجا؟ این همه توصیح که داره، توصیح هایی به این خوبی که بعضی گفتن ثقت، ثقتون کثیر الحدیث، صدوقون علمی شاید که این ها نهایتا بگه که این حدیث منکر، حدیث منکر داره. از کی منکر حدیث نقل کرده؟ خود اینجا خوب آدرس دادن، گفتن که از عبدالله ابن دینار. بسیار خوب، این حدیث اینجا که از عبدالله ابن دینار نیستش، چه وجه داره که این ضعیف باشه؟ پس میبینید که موسی بن عبیده که این روایتی که الان ما داریم نقل میکنیم ایشون در طریقش واقع شده، این مشکلی نداره. مضافاً بر این که، حالا خود طولانی میشه ولی خب به هر حال اینا بحثای فنیه دیگه، مضافاً بر این که اگر دقت بفرمایید، اگر چنانچه یک حدیثی کسی باشد که منکر الحدیث باشه، بله، بعد حدیثش متابعات و شواهد داشته باشه، یعنی یه حدیثی باشه، دقت می‌فرمایید، این آقا راوی مثلا حدیث منکر هست، ولیکن اون حدیث، خود اون حدیثی که میگن منکره، خود این حدیث شواهد داشته باشه یا متابعات داشته باشه، قبول می‌کنم. متابعات و شواهد چی هست؟ متابع داشتن و شاهد داشتن به این معناست. اگر این راوی که این حدیث رو از یک نفر نقل کرده، موسی بن عبیده، از کی نقل کرده؟ از ایاس بن سلمه، درسته؟ حالا اگر غیر از این آقای موسی بن عبیده هم همین رو از ایاس نقل کرده باشه، میگن این متابع داره، منفرد نیست. اگر یک راوی یک حدیث رو از یک نفر نقل کرده، هیچ که دیگه نقل نکرده، اینا میگن این حدیث منفرده، فرده، خیلی بهش اعتنا نمی‌کنن، به خصوص راوی یکی از این عیبا داشته باشه. اما اگر یک حدیث که این راوی نقل کرده هم عصر با ایشان، یکی نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر دیگه هم همین رو از شیخ این نقل کردن که این ایاس بن سلمه باشه، به این میگن متابع داره. مثلا شما صحیح مسلم اینا رو نگاه کنید، اول متن حدیث را نقل میکنه، شماره میگذاره، ولی زیلش دیگه شماره نمیگذاره، اینا را متابعات را میاره، شواهد را میاره. چرا این کار میکنه؟ تا حدیث را از حالت منفرد و فرد بودن خارج کنه، چون وقتی که حدیث فرد میشه یه حالت شذوذ به خودش میگیره، هرچه تو دلبرو نیست به اصطلاح، ولی وقتی که متابعات داره، شواهد داره، تقویت میشه. دقت میکنید؟ خب این حدیث متابع داره دیگه، گفتیم که 16 نفر یا 10 نفر گفتیم که این طریق مستقل داره، تا طرق مستقلی داره، و غیر از این آقای موسی بن عبید هم از ایاس اینا نقل کرده، یعنی اینجوریست که منفرد باشه. پس بنابراین اجازه بدید اینا عرض کنم خدمت، اینی که الان عرض کردیم متابع درجه اعلاست. خب حالا اگر دقت کنید، حالا اگر چنانچه این راوی که از شیخش نقل کرده هم عصر ایشان راوی دیگر اینا نقل نکرده، اما از شیخش چند نفر نقل کردن، یعنی میریم یه درجه جلوتر تا برسه به صحابی، دقت میکنید چی میشه؟ یعنی متابع داشتن چند درجه داره. اگر کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم، صدوق هم نقل کند از علی ابن ابراهیم، شیخ هم مثلا نقل کنه فرضاً، این میشه متابع درجه اول. یعنی در درجه اول چند تا راوی هم اصل کلینی هم این را چکار کردن؟ از شیخ او نقل کردن. حالا اگر نه اونا از علی ابن ابراهیم نقل نکرده باشن فرضاً، اما اونا از کی نقل کرده باشن؟ از پدر علی ابن ابراهیم نقل کرده باشن که شن علیه هست، دقت میکنی؟ بازم میشه متابع، متابع درجه دو. حالا اگر از اون نقل نشده باشه اما نقل از شیخ شیخ پدر چیز ارشد که علی ابن ابراهیم، بازم میشه متابع. تا برسه به خلاصه به صحابی که از معصوم نقل میکنه، از نظر ما به ائمه برسه، از نظر اهل سنت به کی برسه؟ به پیغمبر برسه، به صحابی یعنی برسه. دقت میفرمایید؟ اینا همش میشه متابع ها، متابع درجه یک و دو و سه الی آخر. این در صورتی است که حدیث لفظا و معنا دو تا سه تا نقل شده باشه، کثرت طرق داشته باشه. حالا اگر الفاظش نقل نشده اما مضمونش نقل شده، یعنی یه راوی دیگر این حدیث را با الفاظ نقل نکرده ها اما مضمونش را نقل کرده، این میشه شاهد. پس اگر حدیثی اینجور باشه که اصطلاحا میگن شواهد و متابعات، شواهد و متابعات داشته باشه اینجوری. حالا این کتاب هم که آوردم آدرس دادم که این مطلب را مستند باشه، معجم و مصطلحات توثیق الحدیث، معجم و مصطلحات توثیق الحدیث، کتاب چاپ عالم الکتب. اینی که عرض کردم خدمت شما این اصطلاح را معنا کرده، صفحه 4 و 15 عالم الکتب، عالم الکتب که بیروت میشه دیگه، بله بیروت. معجم و مصطلحات توثیق الحدیث از دکتر علی زوین، بله اینجا آن را معنا کرده. میخواد براتون این عبارتش رو بخورم، مسئله شرفتون. مویت و المطابعه ان یروی راویانه او اکثر فی طبقت واحده حدیثا واحدا ثم المطابعه ما تامه، من گفتم درجه یک، چون میگه تامه این حصلت المشارکه من جهت راوی، یعنی همین اولین کسی که حدیث نقل کرده یه نفر دیگه شریک داره، یعنی یه راوی دوم هم داره. و اما قاصره، درجه یک نیست، قاصره است. این حصلت من جانب شیخه، یعنی روایت تکرار روایت از جانب شیخ این راویه، او من فوقه شیخ شیخش و ذالک. یک حدیث مثال آورده یا طول میکشه خسته بشید، ایشون مثال هم زده برای اینا. بعد دوباره شاهد را معنا کرده، الحدیث الذي يرويه احد الراويين ان كان موافقا لحديث الراوي الاخر معنا لا لفظا. خب این حدیث ما هم متابعات داره هم شواهد داره. پس دقت فرمایید که این آقای موسی بن عبیده اولا توثیقات محکم داره، تضعیف چیز ضعیفی گفتن از عبدالله ابن دینار احادیث منکر نقل کرده، خب این از عبدالله دینار نیستش، این از ایاس ابن سلمت ابن اکبره. وانگهی این حدیث شواهد و متابعات و این چیزا هم که داره، پس بنابراین تا اینجا حدیث چه شد؟ از نظر سند معتبره. ایاس ابن سلمه هم که شیخ این بخاری و اینا از تابعینه، سلمت ابن اکبر هم که دیگه صحابیه. پس این حدیث مسند رویانی که یکی از احادیث امان هست، متن حدیث هم اینه ها، همون سلمت ابن اکبر متن حدیث چه بود؟ النجوم امانون لأهل السما و اهل بیتی امان لامتی. پس این حدیث هم یکی از احادیث صحیح شد. این مجموعه حالا کفایت میکنه دیگه که امثال حاکم صحیح دانسته، اون آقای سیوطی گفته حسن هست، این کسد طرق داره، این دوتا سند رو هم که بررسی کردیم طبق موازین خداوند اهل سنت حدیث قابل اعتناست. این فرض کنیم ما بخوایم به عنوان یک عالم اهل سنت در اینجا تصمیم بگیریم، این به لحاظ اعتبار سند حدیث. خب تا اینجا حالا وقت دیگه تمام شد، منتها یک اشاره مختصری اجازه بفرمایید. مقداری اول درس هم که شروع کردیم یعنی کن پیش رفتیم گیر کردیم، یک اشاره هم به منابع شیعه راجع به این حدیث داشته باشیم. درسته که حالا ما بیشتر این سبک المراجعات هست و مستندات از منابع اهل سنته، ولی خب به هر حال جا جای منابع شیعه هم خالی نمونه اولا هست. گاهی وقتا اینا میگن اینا کج از خودشون چی ندارن، همش اومدن سراغ کتابهای ما. اینطور نیست. این از باب اینه که حالا مخاطب متناسب با مخاطبه، والا در منابع ما هم این حدیث آمده. اما در منابع ما یک، شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، حالا من منبعها رو بگم، جلد یک صفحه 205 باب 21 حدیث 18، این یه منبع، کمال الدین جلد یک صفحه 25 باب 21 حدیث 17، حالا جالبه که این همین حدیث سلمت ابن کهیل است، همین حدیثی که صدوق نقل کرده ها، ان ایاسب ان موسی بن عبیده، همین دقیقا همین موسی بن عبیده هم در متن حدیث هست، ان ایاسب بن سلمه ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نجوم امان و اهل سما و اهل بیت امان و لعمتی. کمال الدین اینو نقل کرده، حدیث دادم. امالی شیخ طوسی همین حدیث، امالی شیخ طائفه صفحه 25، این چی ببخشید 259، صفحه 259 حدیث 470. پس امالی شیخ و طایفه هم همین حدیث را نقل کرده، 259 شماره حدیث هم از 470. این از سلامت ابن کهیل. همین جناب صدوق حدیث را از امیرالمؤمنین علیه السلام باز با سندش دیگه تا میرسوند به امیرالمؤمنین که ان نجوم امان لاهل السما فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السما و اهل بیت امان لاهل الارض فاذا ذهب اهل بیت ذهب اهل الارض. این از امیرالمومنین نقل کرده، همان منبع کمال الدین حدیث شماره 19، یعنی صفحهش همونه، جلد 1 صفحه 25 همون که عرض کردم، حدیث شماره 19. بهار همین را از اون نقل کرده، حالا منبع دیگر بهاره، بهار از کمال الدین نقل کرده، جلد 27 صفحه 310. پس این هم یه حدیث شد از امیر المومنین، اون یکی از سلمت ابن اکبر بود. سومین روایت را جناب شیخ در امالی، شیخ طائفه در امالی، از به اسنادی عن جابر ابن عبدالله یک، ابی موسی الاشعری دو، ابن عباس سه. حالا صحابه ای که آمده را بشمارید دیگه، یکی آقای سلمت ابن اکبر شد، امیر المؤمنین، سه تا هم که اینجا آمده، جابر ابن عبدالله، موسی اشعری و ابن عباس. حدیث هم اینجوری است، قالو اینها، قالو چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نجوم امان لاهل السما و اهل بیت امان لامتی. فاذا ذهبت، دیگه بقیه حدیث مثل قبله. امالی شیخ صدوق 379 شماره حدیث 812. پس این هم یکی از سه نفر از صحابی دیگر اینجا نقل شده. این منابعی بود که حالا از این صحابه، اما از اهل بیت، از ائمه علیهم السلام، یعنی در منابع ما از ائمه نقل شده باشه. جناب صدوق این را روایت را نقل کرده است از فضیل رسان، یعنی سندش میرسه به ایشان. فضیل رسان اینجور میگه، میگه کتب تو، ببخشید، میگه کتب محمد ابن ابراهیم الی ابی عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام، اخبرنا ما فضلکم اهل البیت، نوشت که شما فضلتون بر ما چیه. فکتب الیه ابو عبدالله، ایشون نوشتن، ان الکواکب جعلت فی السماء امانا لاهل السماء فاذا ذهبت نجوم السماء جاء اهل السماء ما كانوا يوعدون وقال رسول الله صلى الله عليه واله جعل اهل بيتي امانا لامتي فاذا ذهب اهل بيتي جاء امتي ما كانوا يوعدون. این حدیث میرسه به امام صادق که مستحضر میبینید، یعنی باز از پیامبر نقل میکنه امام. منبعش از همون کمال الدین، همون منبعی که عرض کردم، جلد یک با همون خصوصیات، حدیث شماره 17. این همه در یک صفحه است، حدیث شماره 17. بهار رمنل کرده از ایشان، جلد 27 صفحه 309. این هم یک حدیث از شوید که در تفسیر امام عسکری علیه السلام، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه، ان امیر المؤمنین قال قال رسول الله همون ان النجوم فی السماء امان من الغرد. این شبیه اون حدیثیه که حاکم نیشابوری نقل کرده بود که مرحوم شرف الدین آورده ها، که ان نجوم امان لأهل الارض من الغرد. این شبیه اونه، ان امیر المؤمنین هست، قال رسول الله ان النجوم فی السماء امان من الغرد و اهل بیتی امان لهم. خیلی شبیه اونه، چون اونجا داشت که و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قوم من العرب اینها اهل نار میشن، اهل انحراف میشن. اینجا هم داشت که اهل بیتی امان لامتی من الضلال. اونجا کلمه اختلاف بود، از ابن عباس نقل شده بود، اونی که در مستدرک حاکم بود نقل کردیم. این از امیرالمومنینه، امتی من الظلال فی ادیانهم لا یهلکون ما دام منهم من یتبعون هدا و سنته. این منبعش بهار الانوار جلد 23 صفحه 122 حدیث 47. باز جناب صدوق از ابن سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل کرده، صدوق از سعید ابن جبیر از ابن عباس از امیر المؤمنین، ببخشید نه ابن عباس اشتباه کردن، ابن عباس از پیغمبر، قال رسول الله علی ابن ابی طالب. حدیث اینجوری است، ابن عباس از پیامبر نقل میکنه، پیامبر به امیر المؤمنین اینجور فرمود، یا علی انا مدینه الحکمه و انت بابها ولن تؤت المدینه الا من قبل الباب. ادامه، مثلک و مثل الائمه من ولک، یا مثلک مثل سفینت نوح من رکبها نجامت خلف عنها غرق و مثلکم کمثل نجوم. اینجا شاهده، و مثلکم کمثل نجوم کلما غاب نجمون طلع نجمون الى یوم القیامه. این یک ستاره غروب کنه، یک ستاره طلوع میکنه، تا قیامت این جریان برقراره. اینا کمال الدین، آدرس این حدیث کمال الدین، جلد 1 صفحه 241، بابش هم از ان الارض لا تخلو من حجت لله، حدیث 65. اینا بله همون منبع قبلی، منتها صفحه 241 باب 22. اینا فرمودین. حالا این هم یه سلسله احادیثی است در منابع ما، مرحوم ابن طاووس در طرائف. حالا اینا دیگه تقریبا خواستید ببینید کتاب ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب الطرائف همین روایات را اشاره کرده آورده. مرحوم طبرسی در مجموع البیان جلد 56 صفحه 354 ذیل این آیه، و علامات و به نجم هم یهتدون، که سوره نحل آیه 16، ذیل این ایشون هم همین حدیث نبوی را آورده که قال رسول الله ان الله جعل النجوم امانا لأهل السماء و جعل اهل بیتی امانا لأهل الارض. جای دیگر هم هست دیگه، الان وقتم خیلی هم گذشته، به همین مقدار بسنده میکنیم. پس این حدیث در منابع ما هم از طرق مختلف از اصحاب و از ائمه نقل شده. این به لحاظ من حیث المجموع. حالا اگر کنار هم بچینیم دیگه، حالا یک نکته استفاده بکنیم دیگه، حالا مجموعه اون احادیث اهل سنت رو با این احادیث شیعه کنار هم بگذاریم، به نظر میاد دیگه میشود گفت که اصلا ادعای تواتر کرد، یعنی فریقین، چون در تواتر که مذهب دخالت که نداره، که مذهبین رو در نظر بگیریم طرق بیش از این حرف هاست. بنابراین دیگه آدم اطمینان پیدا میکنه به این که این حدیث از پیغمبر صادر شده. حالا یقع الکلام در مدلولش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.